أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در بحث ترتیب مرجحات در باب تزاحم، بعد از اینکه عنوانهای مرجح معلوم شد که پنج امر عنوان مرجح باب تزاحم قرار داده شده، یک بحثی که در نتیجه هم مؤثر هست و اثر و ثمره برش مترتب میشه، اینه که این مرجحات آیا در حد سوا هستند هر کدوم از اینا نسبت به دیگری، یا اینکه بعضی از اینها مقدم هستند بر بعضی دیگر و حالت طولیت بین این مرجحات وجود داره. ثمره بحث از ترکیب بین مرجحات هم معلومه دیگه، قبلا اشاره شده باشه، ولی ثمره معلومه. ثمره در جایی ظاهر می شود که از دو تکلیف متزاحم یکی از اینها یک مرجح را داشته باشه و تکلیف دیگر مرجح آخر را داشته باشه. الف و ب متزاحم بودن، الف مثلا ترجیح، الف مثلا مالا بدل له باشه، ب ترجیح اهمیت را مثلا داشته باشه، یا موارد دیگه ای که عنوان مثال برای این تعارض المرجحات وجود داره. ثمره در این موارد ظاهر میشه و الا در جایی که در تکلیفین متزاحمین یک طرف از چند جهت ترجیح وجود داشته باشه، هم مثلا مالا بدل له باشه، هم مهم باشه، هم مشروط به قدرت عقلی باشه، دیگه بحث از ترتیب اینجا ثمره نداره، ثمره عملیه نداره. بله، حالا ثمره علمیه که کنون یک از اینا رو اول باید حساب کنیم بحثیه، ولی ثمره عملیه نداره. ثمره عملیه برای بحث از ترتیب بین مرجحات در جایی است که در یک تکلیف از یک جهت ترجیح وجود داره، در تکلیف آخر از جهت دیگر. اگر ما در مرجحات قائل به طولیت و ترتیب شده باشیم، خب اینجا باید اون مرجح مقدم در هر کدوم هست اون را حساب بکنیم، به وسیله او مقدم بکنیم. اگر اول مرجحات را مالا بدل له قرار دادیم، در تزاحم بین الف و ب اگر الف مالا بدل له بود، ب مرجح دیگه ای داشت، خب تقدیم با الف میشه به خاطر این. اگر قائل به ترتیب شدیم به این نحو عمل میشه، ولی اگر قائل به ترتیب نشدیم، گفتیم این مرجحات علی حد سوا هستند، این موارد که فی کل من التکلیفین وجه للترجیح جهت للترجیح، این موارد، حکم این موارد عملا تغییر میشه به جهت اینکه دو تا تکلیف متزاحم در بین هست، یکی از اینها که بر دیگری تقدیمش معلوم نشد، اون نکته ترجیح ما ترتیبش را نتونستیم درست کنیم، عملا حکم این موارد میشه تغییر. بله، مثلا یکی مالا بدل له بود، یکی مشروط به قدرت عقلی بود. خب اینجا اگر ترتیب بین مرجحات پیدا نشد، طبعا حکم در اینجا میشه تغییر. ثمره در این موارد ظاهر میشه. حالا اینکه آیا ترتیب بین مرجحات هست یا نه، فرمایش مرحوم ناینی مطرح شده بود که مرحوم نائینی قائل به ترکیب بین مرجحات به نحوه خاصی شده بودند که اول مرجح را مالا بدل له قرار داده بودند، بعد در ادامه به مشروط به قدرت عقلی یا مشروط به قدرت شرعی در اونجا اون مرجحات دیگر را در اون قسمت بعد که دو تکلیف هر دو مما لا بدل له باشد اونجاها پیاده کردند. فرمایش مرحوم نائینی بیان شد در جلسه قبل، اما در مقام تعلیق بر فرمایش مرحوم نائینی به اینکه مقتضای صناعت در اینجا چیه که ما بله کدوم یک از این مرجحات رو، آیا ترکیب بین مرجحات وجود داره یا ترکیب وجود نداره و اینا علی حد سوا هستن، خب اینجا این مقدار بیان شده بود در جلسات قبل که اگر این مرجحات پنجگانه‌ای که ازش بحث کردیم بعضی از اینها بله نکته ترجیح به وسیله اون مرجح ورود احد دلیلین بر دلیل آخر باشه، به خاطر اینکه موضوع دلیل آخر را رفع میکنه، اگر در تضاهم الف و ب یکی از مرجحات جز مرجحاتی بود که موجب ورود هست و مرجح دیگر نه، تقدیم در باب تضاهم را درست میکنه، خب اینجا حکم معلوم هست که در این موارد اونی که با جریانش، اون تکلیفی که با جریانش و با فعلیتش موضوع تکلیف آخر را میبره، طبعا این ترجیح به ملاحظه او مقدم میشه. مثلا اگر در بله بحث تقدیم مشروط به قدرت عقلم بر مشروط به قدرت شرعم با توجه به معانی که داشت، اون معنای سوم را کسی اختیار کرد که موجب ورود میشه، اگر در تضاهم بین الف و ب الف مشروط به قدرت عقلی بود، ب مشروط به قدرت شرعی بود، ولو در ب جهات دیگه از ترجیح هم ثابت باشه، ولی در تضاهم بین الف و ب باید الف را مقدم بکنیم، چون مقتضای فعلیت الف اینه که موضوع برای تکلیف ب منتفی میشه. حالا این قسمت بیان شد، باید اونی که جای بحث داره مواردی است که این مرجحات پنجگانه موضوع پیدا می کنن، ولی اینطور نیست که اون تقدیم در اینها از باب ورود باشه، بلکه تقدیم از باب تضاهم با فرض فعلیت هر دو تکلیف. این مرجحات میگویند که این یکی از این دو تکلیف را، ذات ترجیح را شما مقدمه بر تکلیف آخر بکنید. خب در اینجا که مورد تضاهم هست و در حقیقت محط اصلی بحث همینجا هست، کدوم یک از این مرجحات بر مرجح دیگر مقدمه؟ این بله این که احد المرجحات اهمیت بود در اون قسمتی که احراز اهمیت بشه، اگر ترجیح به اهمیت یعنی به احراز اهمیت در یک طرف وجود داشته باشه با و در طرف دیگر مرجحات دیگر باب تضاهم باشه، اینجا لا اشکال در این که ترجیح به اهمیت او ملاک هست و اول ما ینظر الی این قسمت هست. دلیلش و تقریب و توضیحش هم بله برمیگرده به همون نکته‌ای که در ترجیح به اهمیت گفته شده، اون نکته همون مطلبی بود که در کلام مرحوم های خویی ازش تعبیر شده بود به این که این از قضایایی است که قیاساتها معها تحلیل خود مفهوم اهمیت به این که یکی از اینها یک تکلیف اهم نسبت به دیگر هست ما را به این نتیجه میرساند که اینجا باید این مقدم باشه. خب اون جایی را که احد و طرفین اهمیت در او احراز شده باشه و در طرف دیگر مرجحات دیگر داشته باشیم این حکمش در این صورت واضح هست که ترجیح به اهمیت مقدمه به با وجود اون لا ینظر الی بقیه مرجحات. ولی اگر ترجیح به اهمیت در کار نباشه از ترجیح به اهمیت عبور کردیم، این ترجیح را نداشت بقیه مرجحات، اون چهار مرجح بعضی از اینها در ناحیه الف هستند، بعضی دیگر در ناحیه ب هستند. خب اگر اون نسبت به اون چهار مرجع بخواهیم بله حساب بکنیم، مثل این که مثلا تکلیف الف ما لا بدل له باشد ولی تکلیف ب مشروط به قدرت عقلی باشد، الف ما لا بدل له است اشتراط او به قدرت شرعیه ولی تکلیف ب قدرت مشروط به قدرت است عقلا، یا یک طرفش مثلا تکلیف الف مصداق فریضه هست، طرف دیگه مثلا مشروط به قدرت عقلی است در این موارد. خب اینجا در این میدان تقابل، یعنی تقابل بین این چهار تا مرجع دیگر، اونا چی کار بکنیم؟ آیا اونها هم بعد از اهمیت، واقعا نظر اهمیت در اونها هم بعضی از مرجحات بر مرجع دیگر ترجیح داره یا ترجیح نداره؟ اینجا هم همونطور که گفته شد ما برای اینکه ترتیب رو درست کنیم به صورت قاعده عام و روش عام ما باید اون نکات ترجیح در کل من المرجحات خمسه را در نظر بگیرید، اون نکات ما را میرسونه به این که در موارد تضاهم هم چگونه عمل بکنیم و کدوم یک را مقدم بکنیم یا تقدیمی در کار نباشه بلکه تساوی و علا حد سوا باشه. خب حالا بعد ترجیح به اهمیت مرجحات دیگر را که در نظر بگیریم، یکی از مرجحات سبق زمانی امتثال تکلیف بود. حالا اگر فرض بکنیم در این تضاهم بین الف و ب، الف از جهت زمان امتثال سابق هست، زمان امتثال او سابقه ولی بله تکلیف دیگر اینطور نیست، مثلا مشروط تکلیف متأخر مشروط به قدرت عقلی هست نه شرعی، یا مثلا تکلیف متأخر فریضه هست نه سنت، اولی که الف باشه سبق زمانی داره ولی دومی بقیه مرجعات رو داره. اگر ترجیح به سبق زمانی را هم با اون بقیه مرجعات غیر از اهمیت در نظر بگیریم، با توجه به نکته‌ای که در تقدیم اسبق و زمانن گفته شده، یه نکته عقلایی که در اونجا گفته شده، با توجه به اون نکته در این موارد تعارض المرجحات هم باید اسبق و زمانن را مقدم بکنیم، چون نکته عقلایی این مرجح ولو محل بحث بود که اسبق و زمانن آیا من حیث الامتثال ترجیح داره یا نداره، انکار شده بود در بعضی از کلمات، ولی اونایی که قائل به این ترجیح به اسبق زمانی شدن یه نکته عقلایی برای اون بیان کردن. اون نکته عقلایی این بود که با فرض این که تکلیف فعلی نسبت به اسبق و زمانن وجود داره، مکلف هم قدرت بر امتثال او را داره، با فرض این که قدرت بر امتثال او داره نمیتواند از کنار او راحت در بره به امید اینکه تکلیف متأخر را امتثال بکنه. این کار نمیتونه انجام بده. چرا؟ چون در اینجا در حقیقت یک نحوه اهمال و بیتوجهی و تعطیل تکلیف فعلی حساب میشه. نکته عقلایی این بود که این نکته عقلایی حالا در بعضی از کلمات مثلا اومده بود که مرحوم نائینی به صراحت اینا نگفته، ولی اونی که سر زبانه ها هست به عنوان نکته عقلایی اینه. در بعضی از تعبیرات هم همین نکته ولو بلو به عنوان وجه بیان شده. علایل نکته عقلایی این بود که چون در اسبق و زمانن زمان با توجه به زمان اول تکلیف فعلی در مکلف مواجه با تکلیف فعلی هست، قدرت بر امتثال او را داره، به مجرد این به صرف این که در آینده یک تکلیفی را امتثال بکنه که مساوی با او در اهمیت، این عذر حساب نمیشه برای ترک امتثال تکلیف فعلی. این نکته عقلایی حتی این در صورتی که تکلیف متأخر مشروط به قدرت عقلی هم باشه در اونجا هم وجود داره. روی حساب الف اگر اسبق الزمانم بود، بی که متأخر هست مثلا بله بی که متأخره مشروط به قدرت از عقلن لا شرعن، یا حتی اون ترجیح به فریضه بودن در به هم باشه، ولی تکلیف الف که تکلیف فعلی هست مکلف از کنار او نمیتواند رد بشه به بهانه تکلیف آخر. بله اونجایی را که اهمیت را احراز بکنه اون حرف دیگه‌ایه. روی این حساب مثال این مثال که فرض شده یک الف اسبق و زبانن هست، به مثلا فریضه هست، لسنه، اگر فریضه و سنت بودن رو به اهمیت برگردوندیم، این که قبلا گفته شده دیگه، این که موجب ترجیح به اهمیت مقدمه بر همه اینا هست، بر اسبق و زبانن مقدمه، ولی اگر فریضه در مقابل سنت بودن ترجیح مستقلی حساب بشه از جهت اهمیت نباشه، لإحراز اهمیت نباشه، اینجا این حرف مطرح میشه که اگر الف اسبق الزمانم بود ولی ب مشروط به قدرت بود عقلا، ب مشروط یا بله ب مصداق فریضه بود، الف مصداق سنت، خب این اسبق الزمانن را ترجیح به سبق زمانی را ما با این دوتا مرجع دیگر در نظر بگیریم اون نکته عقلایی در خود بحث ترجیح به سبق زمانی ما را به این نتیجه میرساند که در این میدان تقابل هم این باید مقدم بشه. حالا این بله کجا دوتا بیان بود یکی ترجیح مستقل باشه دیگه، اون زوایات ثلاثه این رو ترجیح به اهمیت میکنه که کسی قبول نکنه. اون بیان اول طریق اول این بود که مرجع مستقل باشه دیگه.
بیان اول اصلاح و روایت
از کجا نمی کنه
که فریضه مقدم باشه ولو
این که
اون
از جد اصلاح این بود که فریضه مقدمه، نه دیگه مرجع هر کدوم از این عدله دیگه همون همون اون اشکال دومی که مرحوم آقای تبریزی مال بحث غسل حیض به وضو داشتن اون عرض کرده بودیم که اشکال تامی هست. حاصل اشکال این بود که این روایات دلالت میکنه که فریضه بودن موجب ترجیح میشه، یکی از عناوین مرجع است، نه اینکه در مقابل این فریضه بودن چیزی دیگه‌ای به عنوان مرجع حساب نمیشه. روی حسابشون فرمود که اون دلیل نهایتش این رو دلالت داره که اگر دو تکلیف من جمیع الجهات متساوی بودن، یکی فریضه بود یکی غیر فریضه، این حیثیت فریضه بودن موجب تقدیم میشه. اما غیر از فریضه بودن چیزی دیگه هم هست که موجب تقدیم میشه، اون رو این دلیل نفی اون نسبت به اون جهت نمی کنه. روی این حساب در مثال دوران بین غسل حیض و وضو، با اینکه وضو فریضه بوده غسل سنت بوده، اون از راه دیگه تقدیم درست میشه دیگه. این اونی که اون این ادله این مرجحات، ادله این مرجحات هر کدوم از اینا که در نظر بگیریم، ادله این مرجحات رو حساب بکنیم، اونی که نظر داره اینه. منتها در بعضی از این مرجحات اون نقطه ترجیح اعم هست. حالا اینجا اگر تکلیف اسبق و زمانی را با تکلیف مشروط به قدرت عقلی با ترجیح اشتراط به قدرت عقلی در نظر بگیریم و همینطور با ترجیح کون و تکلیف فریضتن در نظر بگیریم، خب این مشروط این اسبق و زمانان اون نقطه عقلایی اینه که شما با وجود تکلیف فعلی عبور نکن از او، ترک نکن او را، تعطیل نکن او را به بهانه اینکه تکلیف متأخر رو انجام میدی. فقط اون جایی رو که تکلیف متأخر اهم باشه، بله این عذر حساب میشه، مبرر عقلایی برای ترک اسبق و زمانن و حفظ قدرت برای تکلیف متأخر هست، ولی در غیر فرض اهمیت مبرر وجود نداره. این در مقایسه اسبق و زمانن با اون دو مرجع مطلب به همین صورتی که نکته اختزای مقدم رتبی بودن سبق زمانی را نسبت به این دوتا مرجع اختزا میکنه، اون نکته اقلای اختزای تقدیم اینجا را میکنه. به همین نحو اگر ما ترجیح ما لا بدل له را با این دوتا مرجع دیگه در نظر بگیریم، یعنی یک الف ما لا بدل له باشه، ب مشروط به قدرت باشد عقلا لا شرعا، یا ب فریضه باشد لا سنت، الف سنت بود به فریضه، الف ترجیح ما لا بدل له را داره، ب مساق فریضه است یا ب مساق مشروط به قدرت عقلی است. در این میدان تقابل هم اون نکته عقلایی که برای ترجیح ما لا بدل له گفته شده، اون نکته اقتضا داره تقدیم اون جهت را در این میدان تقابل. بله در تقدیم ما لا بدل له طولی بر ما له البدل اشکال بود، قبول نکرده بودن، ولی اونی که قبول کرده، کسانی که قبول کرده بودن این نکته را که ما لا بدل له بر ما له البدل مقدم هست، یه نکته عقلایی برای او بیان کردن و اون نکته عقلایی این بود که هر جا امر دائر بشود بین در مواردی که مکلف نمیتواند هر دو ملاک را تحصیل بکنه، بلکه یک ملاک کلن از دست مکلف فوت میشه، از دستش میره، در مواردی که امر دائر بشود بین این که احد الملاکین را تحصیل بکنه و ملاک آخر کلن منتفی بشه، اهمال بشه، یا این که یکی از این دو ملاک را تحصیل بکنه با بعضی از ملاک تکلیف دیگر، خب اینجا گفتن با حکم عرف و عقلا لازم هست اون شق دوم که هر یک ملاک را کامل تحصیل بکنه، ملاک تکلیف دیگر را به بعضی از مراتب تکلیف، بلکه حکم عقلم مثلا ادعا شده به اینکه حکم عقلم اینه، به خاطر اینکه عقلم میگه در مرحله تحصیل ملاکات به مقدار ممکن برای مکلف باید ملاکات را تحصیل بکنه، نباید اهمال بکنه. خب اگه دو طریق در مقابل مکلف هست که یک طریقش فقط یک ملاک تحصیل می شود، ملاک دیگر کلن فوت می شه، این نکته تقدیم این بود. حالا این نکته را قبول نداشتن اونجا گفتن که این به صورت عام نیست، بلکه اهمیت و اینها تأثیر داره، ممکنه یکی از دو ملاک مجموعاً اهم از دیگری باشه، از اهم حساب بشه و در این موارد تقدیم ثابت نیست، اشکالات اونو کار نداریم. فرض اینه که ما اون ترجیح رو قبول کردیم به همون نحوی که مرحوم نائینی ادعا فرموده، اگه این ترجیح رو قبول کردیم که ما لا بدل له طولاً علا ما له البدل مقدمه، نکته اقلائیش این بود. خب اینجا این نکته اقلائی، این نکته اقلائی همونطور که در مواردی که این ترجیح در یک طرف ثابت هست و طرف دیگه هیچ مرجعی ندارد، اونجا چجور این ملاک میاد، این نکته اقلائی میاد. همینطور هم در جایی که مالا بدل له، بله الف مثلا مالا بدل له باشه ولی به فریضه باشد، بله یا به مشروط به قدرت عقلی باشه، اینجا هم همون حرف هست، همینه دیگه. چون اینجا هم این اگر مکلف ما اگر مکلف به این مالا بدل له را امتثال بکنه، می تواند در کنار تکلیف دیگر، چون فرض این که او بدل له هست، این مالا بدل هست ولی اون به بدل داره دیگه، اینجا مکلف الف را امتثال بکنه که لا بدل له هست، می تواند بدل به را امتثال بکنه، ولی خود به را امتثال نمی کنه ولی بدل او رو که امتثال می کنه. پس اگر احد الطرفین مالا بدل له باشه، یعنی یکی از اینا لا بدل باشه، طرف دیگه بدل داره ولی طرف دیگه در کنار مرجوحیت من حیث ثبوت البدل، رجحان من حیث فریضه را داره، رجحان من حیث اشراط به قدرت عقل را داشته باشه، بعد اون نکته اقلایی اینجا هم پیاده میشه. در این حساب در اون چهار تا مرجع را که باقی مونده غیر از اهمیت، ما بله اسبق و زمانن را با اون دوتا در نظر بگیریم، اسبق و زمانن بر اون دوتا مقدمه، مالا بدل له را بر اون دوتا با اون دوتا در نظر بگیریم، این مالا بدل له هم بر اساس اون نکته‌ای که نکته اقلایی بر این دوتا مقدمه. میمونه یک حالت که از یک طرف مالا بدل له باشه، طرف دیگه اسبق و زمانن باشه، این هر یک از این دوتا با دوتای دیگر با مشروط به قدرت عقلی با اونها نسبت در جنگ با اونها غالب بودن، بر اونها مقدم بودن، ولی خود اینها سبق زمانی در یک طرف بود، مالا بدل الله در طرف دیگر. خب اینجا در این موارد ممکنه اینجا به همین صورت گفته بشه که اون نکته اقلائی که مثلا در سبق زمانی بود که میگفت شما به امید تکلیف متأخر نباید تکلیف متقدم را رها بکنی، تعطیل بکنی، این در جایی هست که در تکلیف متأخر، بله این در جایی است که اون متأخر، این در مواردی است که متأخر مالا بدل الله نباشه، و الا اگه متأخر ما له البدل باشه، اگر اسبق زمانن له البدل باشه و متأخر ما لا بدل له باشه، خب این اسبق زمانن خود این را که انجام نداد ولی بدلش رو که انجام میده دیگه، اینجا دیگه اون نکته اقلائی وجود نداره. در این سبق زمانی که برمیگشت به این که شما تکلیف فعلی را نباید معطل بگذارید، این در جاییست که حتی بدل او رو هم انجام نده، ولی اگه فرض کردید که این بدل داره، اسبق و زمانن بدل هم داره، خب به یه مرتبه ای بدل او حفظ میشه، بدل نسبت به تکلیف آخر اینه. خب اینجا اون نکته اقلایی در این موارد بله ثابت نیست. اینجا ممکنه گفته بشه که مالا بدل له در حقیقت در این موارد اگر یکی از اینا مالا بدل باشه با دیگری سبق زمانی باشه، اون نکته اقلائی در مالا بدل له اگر قبول بشود، قبول که نداشتیم، اگر قبول بشه اینجا هم درست میکنه، یعنی طبق فرمایش مرحوم نائینی بخوایم پیش بریم، مالا بدل له نتیجه بحث اینطور میشه که مالا بدل الله مقدم هست بر اون دو تا ترجیح مشروط به قدرت عقلی و بر فریضه و سنت بودن و بر سبق زمانی هم مقدم میشه. فقط فرق این با فرمایش مرحوم ناینی این بود که مرحوم ناینی مالا بدل الله را بر همه مقدم کرده بود، حتی اهمیت ما این قسمت اهمیتش را ازش گذشتیم، گفتیم نه اهمیت ما یعنی مرجع اول اهمیت هست، مرجع بعدی مرجع دوم مالا بدل الله هست، نه اینکه مرجع نه اینکه اول مرجع باشه. ولی اینطور هم نیست که مالا بدل الله بنابر قبول کبرای ترجیح به مالا بدل الله در عرض مرجعات دیگه باشه، نه این بر مرجعات دیگر بر اون ستا مقدمه، ولی بر ما بر اهمیت ترجیح به اهمیت مقدم نیست. خب این پس اینکه بین مرجعات ترتیب هست یا نه، تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که ترتیب هست، ولی ترتیب به این نحوه که بین اول میشه اهمیت، بعدش میشه بعدش میشه مالا بدل الله، بعد از او میشه سبق زمانی، چون سبق زمانی با اونا بر اون دوتا مقدم بود، از سبق زمانی که بگذریم یعنی این ستار که مرتب شده بود اهمیت مالا بدل الله سبق زمانی، سبق زمانی را با این دوتا مرجع دیگه در نظر بگیریم، سبق زمانی بر اونها مقدمه، ولی خود اونها که فریضه بودن باشه یا مشروط به همینطور مشروط به قدرت عقلی بودن باشه، فی حد نفسی نکته‌ای برای تقدیم احدامات نسبت به دیگری وجود نداره. خب این از ترتیب بین مرجعات ترتیب شده، ولی در یک قسمتش بله تساوی اون آخرش بین اون دوتای آخری تساوی در رتبه بود، نه طولیت و ترتیب. از این بحث تقابل مرجعات، تعارض مرجعات، دو تا مطلب باقی مونده. یه مطلب اول مربوط به جایی است که ما در تکلیفین متزاحمین اهمیت را در حد احراز اهمیت اثبات نکردیم، احراز اهمیت نشد، ولی احتمال اهمیت داده میشه، احتمال اهمیت را ما با مرجعات دیگر در نظر بگیریم حکم چیه. این یک مطلب. مطلب دیگه هم اینه که حالا اگر مرجعات بعضی از اینا از قبیل تقدیم در اونها از قبیل ورود بود که احد التکلیفین با فعلیتش موضوع تکلیف آخر را رفع میکنه، اگر دو تا ترجیح که هر دوتا از باب وروده ما این دوتا را در نظر بگیریم، حکم در اونجا چی میشه؟ اما مطلب اول که در تکلیفین متزاحمین مثلا همین الف و ب، در الف احتمال اهمیت هست، بله، به طوری که اگر در ب هیچ مرجعی نبود ما باید الف را مقدم بکنیم، ولی اگر در مقابل ترجیح به احتمال اهمیت که در الف هست، در ب مشروط به قدرت عقلی باشه، الف مشروط به قدرت شرعی باشه، اون مشروط به قدرت عقلی، یا ب بله مالا بدل الله باشه یا فریضه باشه، اون مرجعات دیگه، در این موارد ما وظیفه چیه؟ آیا همون تقدم مطلقی که احراز الاهمیه داشت بر مرجعات دیگر در احتمال اهمیت میاد یا نمیاد؟ خب اینجا در این قسمت برای اینکه این به این سوال جواب داده بشه، بر اساس همون قاعده کلی که در تعیین حکم تزاحم تعارض المرجعات ما باید نکات مرجع را در نظر بگیریم، اینجا هم باید نگاه بکنیم به قسمت احتمال اهمیت، ببینیم وجه ترجیح در موارد احتمال اهمیت چی بود، نکته ترجیح چی بود. بله، نکته ترجیح در موارد احتمال اهمیت قبلا بحث شده بود که دو بله یکی دو طریق عام وجود داشت، یکی اینکه با تمسک به اطلاق تکلیف دلیل اطلاق خطاب احتمال اهمیت را موجب تقدیم می دانستیم، یک راه هم مراجعه به اصل عملی بود، قاعده اشتغال، یا حالا چه قاعده اشتغال در مقام امتثال تکلیف، چه قاعده اشتغال به لحاظ عالم ملاکات، عالم تحصیل ملاکات. اون نکات در این حل این تقابل، حل این تعارض دخالت، اینجا هم دخالت میکنه. اگر ما نکته تقدیم در تکلیفینی که احدهما محتمل الاهمیه باشه و الاخر غیر محتمل الاهمیه باشه، اون نکته تقدیم را این دونستیم که در این موارد ما میدانیم که اطلاق غیر محتمل الاهمیه ساقط است قطعا، نمیدانیم که این محتمل الاهمیه اهم واقعی هست که اطلاقش باقی باشه یا متساوی هست که اطلاق این هم ساقط بشه دیگه. این طریق اول این بود، گفته شده بود با تمسک به اطلاق میشه اثبات کرد که این محتمل الاهمیه مقدمه، وظیفه مکلف تقدیم محتمل الاهمیه است. خب بر این اساس با توجه به این نکته ما اگه این تقابل ها را در نظر بگیریم، احتمال اهمیت را با مالا بدل الله، احتمال اهمیت را با مشروط به قدرت عقلی، با اینا در نظر بگیریم، همین حرفا میاد دیگه. چون اینجا در ما در نسبت به تکلیف محتمل الاهمیه احتمال و احتمال بقای اطلاق و احتمال اطلاق خطاب را میدهیم، احتمال سقوط را میدهیم، ولی در طرف دیگر حتی مشروط به قدرت عقلی هم باشه، ولی سقوط تکلیف در او به خاطر تزاحمش با محتمل الاهمیه ثابت شده، خطاب اطلاقش ثابت شده. اون نکته اختزا میکنه که در موارد احتمال اهمیت هم ما این ترجیح به احتمال اهمیت را مقدم بکنیم بر بقیه مرجحات. ولی اگر در ترجیح محتمل الاهمیه در خود همون بحث ترجیح محتمل الاهمیه ما از راه اطلاق خطاب پیش نیامدیم، از راه قاعده اشتغال، حالا یا در مرحله امتثال تکلیف یا قاعده اشتغال به لحاظ عالم ملاکات در نظر گرفتیم، اون وجه تقدیم بود. نه، اینجا اینطور نیست که مسئله واضح باشد. اینجا از یک طرف ممکنه به ملاحظه اون تقریبی که برای تقدیم محتمل الاهمیه گفته شده، به ملاحظه اون جهت عقل حکم میکنه که این را امتثال بکنیم، و از اون طرف به لحاظ عالم ملاکات که در نظر بگیریم، به ملاحظه تحصیل ملاکات و ببخشید از این طرف اون اصالت الاشتغال تقریبی که برای او کردیم اقتضا میکنه تقدیم محتمل الاهمیه را، از طرف دیگر اون نکاتی که برای ترجیح مشروط به قدرت عقلی گفته شده بر مشروط به قدرت شرعی، اون نکات هم اقتضا میکنه تقدیم این مشروط به قدرت عقلی را. از این میشه دو طرفه. اگه هر دو طرف مربوط به مقام امتثال تکلیف باشه، اینا علا حد سوا میشن، ولی اگر یک طرفش مربوط به امتثال تکلیف باشه، یک طرفش مربوط به حکم عقل در مرحله تحصیل ملاکات باشه، و با در نظر گرفتن با در نظر گرفتن اون چی که در مرحله تحصیل امتثال تکالیف هست، دیگه نوبت به ملاحظه عالم ملاکات نمیرسه. ملاحظه عالم ملاکات در جایی هست، لزوم رعایت عالم ملاکات در جایی هست که به ملاحظه عالم تکلیف مبرر به مجوز و مؤمن از نایه شارع صادر نشده باشه. روی این حساب این بله به حسب موارد مختلف میشه. اون جایی را که بعضی از مرجحات انگوش گذاشتن روی عالم ملاکات، مثل همین که مثلا مالا بدل الله را به ملاحظه عالم ملاکات مثلا در نظر گرفته شده، یا بعضی از مرجحات دیگر هم برمیگشت به ملاحظه عالم ملاکات، ترجیح مشروط به قدرت عقلی بر مشروط به قدرت شرعی به معنای دومش و همینطور به معنای اولش، که ولو مرموهای سر رو مرموهای خوبی قبول نکرده بودن، ولی اگه کسی قبول بکنه برمیگرده به ملاحظه عالم ملاکات. این قسمت هایی که به ملاحظه عالم ملاکات برمیگرده، اگر بل قاعده در ناحیه محتمل الاهمیه قاعده جاری در مرحله امتثال تکالیف باشه، با وجود اون قاعده دیگه تأمین و ترخیص نسبت به ملاکات داده میشه، اون قاعده در طرف ب کار بردی نداره. ولی اگه هر دو در مرحله امتثال باشه یا هر دو به لحاظ عالم ملاکات باشه، اونجا طبعا بله متساوی میشه. منتها چون اون طریق اول رو ما قبول کردیم در محتمل الاهمیه، چون قبول کردیم که طریق اول طریق تامی هست و اشکالی که به این طریق کردن اشکال صحیح نبود، طریق اول چون تمامیتش احراز شده، پس وجه تقدیم محتمل الاهمیه در نهایت همون تمسک به اطلاقه. وقتی وجه اصلی این شد، این وجه را با وجوه دیگه‌ای که برای مرجحات چارگانه دیگر گفته شده ما در نظر بگیریم، تقدیم میشه با محتمل الاهمیه. این مال مطلب اول. مطلب دوم این بود، اینه که حالا تعارض بین دو تا مرجعی واقع شده که هر دو از باب وروده. خب در این قسمت اولا حکم این مسئله، خود این مسئله، خود این فرض از بحث تزاحم خارجه، چون مورد تزاحم جایی هست که هر دو تکلیف فعلی باشه، اینطور نباشه که سقوط احد و تکلیفین موجب رفع موضوع تکلیف آخر باشه. حالا این مربوط از باب تزاحم خارجه. بله حکم او احتیاج به بیان داره، ولی نه اینکه داخل در باب تزاحم باشه. این اولا. حالا از این مرحله که بگذاریم، گفتیم که بله از باب تزاحم خارجه، ولی بالاخره حکم این باید بیان بشه دیگه، باید روشن بشه که ما مواجه با دو تکلیفی هستیم که هر کدوم از اینها یک مرجحی دارد که به ملاحظه اون مرجح موضوع را از به ملاحظه اون مرجح وارد بر تکلیف آخر میشه. خب در این موارد اگه دو تکلیف اینجوری حساب بکنیم، این چیزی است که ازش تعبیر میکنن به ورود من الطرفین. در این که در این موارد ما بله یکی از اینها به خصوصهی لازم نیست رعایت او، در این قسمت جای اشکال نیست. ولی آیا بله در این موارد اصلا مکلف وظیفه نسبت به یکی از این دو داره یا نداره؟ این قسمتش به مناسبت بحث قدرت شرعی قبلا در بحث بله دوران و صور و فروعی که فرق می شد، اونجا بعضی مطالبی گفته شده، به دلیل اینجا می خوره. در این موارد ممکنه ما اگه دو تکلیف را جوری فرض بکنیم که مجرد تحقق موضوع برای عهد و تکلیفین و فعلیت اختزا بله ثبوت عهد و تکلیفین اختزاءن موجب رفع موضوع برای تکلیف آخر بشود، اگه اینجوری فرض بکنیم در این موارد اصلا هیچ یک از دو تکلیف ثابت نیست. وقتی ثابت نبود مکلف وظیفه نداره، مگر در جایی که از خارج علم داشته باشه که از این دو تکلیف یکی در اینجا ثابت، اون حرف دیگه یه. ولی خود تصویر این که دو تکلیف به نحوی است که دو تکلیفین ولو در حد اختزا موضوعش فعلی باشه، موضوع تکلیف آخر رو از بین میبره، دیگه در این موارد تکلیف ثابت نیست. ولی اگه اینطور نباشه، مجرد ثبوت موضوع اختزاءن موجب رفع تکلیف آخر نشه، بلکه فعلیت عهد و تکلیف موجب رفع فعلیت تکلیف آخر، رفع موضوع بشه، خب اینجا میشه از مواردی است که هر کدوم از این دو میتوانند در این میدان جریان داشته باشه، ولی چون هیچ کدوم از اینها بر دیگری مقدم نیست، در نتیجه ما در این موارد علم داریم به این که یکی از اینها فعلی هست، منتها چون اونی که فعلی هست معلوم مردد بین این دو هست، تکلیف واجب مردد بین دو فعل میشه، عملا هم مکلف قدرت بر امتثال هر دو را نداره، چون فرض فرض تفاهمه، میشه از مواردی که موافقت قطعیه معلوم بالاجمال، تکلیف معلوم بالاجمال ممکن نیست، نوبت میرسه به موافقت احتمالیه، یکی از اونها را به هر نحوی که مکلف خواست، هر کدوم را که اختیار کرد انجام بده کافی. اینم بحث از ترجیح مربوط به تعارض مرجحات. بحث بعدی هم تنبیهات بحث تزاحم. تنبیه اول عبارت از اینه که آیا تزاحم همونطور که در تکالیف استقلالیه ثابت هست، در تکالیف ضمنیه، در تکالیفی که متوجه اجزا و شرایط واجب هست، در اون موارد هم تزاحم هست یا تزاحم؟